با محمد و آله طیبین الطاهرین. مشهور فرمودند حلیت خمس دست دوم اختصاص داره به مواردی که یؤخذ ممن لم یعتقد. بعضی از آقایون فرمودند عام است، از این که یؤخذ ممن لم یعتقد یا ممن یعتقد، و استدلال کردند به دو روایت، یکی روایت یونس ابن یعقوب و دیگری روایت سالم ابن مکرم. این دو روایت را دیروز بررسی کردیم و هیچ کدام نمی توانست دلیل محکمی در این مسئله باشد با احتمالاتی که در روایت بود، ولی عرض کردیم بهتر از این دو روایت از نظر دلالت روایت حارس ابن مغیره که متنش یدل علی حلیت الخمس مطلقا، چه دست دوم و چه دست اول. البته سندش درش ابی اماره بود، بعد القذ عنه بما انه روا عنه البزنتی بشود یک روایت معتبر، اون وقت یدل علی تحلیل مطلقا. ولی در آخر بحث پریروز روز قبل گفتیم بله این روایت دال علی تحلیل مطلق در قبال اون همه روایاتی که یدل بر وجوب اداء الخمس الی الامام و ایصاله الی در زمان موسی بن جعفر، در زمان حضرت رضا سلام الله علیهما، در زمان ائمه بعدی و حتی در زمان غیبت حجت سلام الله علیه، که یستفاد من التوقیعات، نمیتوانیم به این عموم عقص کنیم. طبعا قاعده اینطور اقتضا میکرد اون ادله وجوب الخمس الی الناحیه المقدسه یکفی برای تقیید این روایت، و میشد به این شکل بگیم که پس اون روایت این مطلق را، اون روایات متعدد این مطلق را تقیید میزنه. با توجه به این برخورد حالا به اینجا چه میرسیم؟ میگیم اون روایات بحثش کسی حق نداره، خوم حق ما چنین و چنان، از طرفی هم میدونیم در مورد دست دوم یقیناً فی الجمله تحلیلی واقع شده، اون وقت میشود این روایت را در قسمت دست دوم ولو کان ممن یعتقد مخصص اون روایات قرار بدیم. قدر متیقن روایات وجوب الایصال و وجوب الادا و امثال اینها مواردی است که خمس به خود شخص تعلق گرفته باشه، ولذا به این معنا اونا میشه مقید این روایت. ولی در مورد خمس متعلق به دیگری که انتقل الی، میشود این روایت را مخصص اون روایات و مطلقات قرار داد، همونطور که در بحث قبل نسبت به دست دوم غیر معتقد گفتیم بله تقیید است و تقیید میزنه این عمومات را. در مورد اینجا هم نسبت به معتقدش هم اخذ به این روایت کنیم و این تقیید بزنه اون عمومات را. بنابراین بشود این روایت دلیل بر این مطلوب که در مورد دست دوم مغتفرون تحلیل شده مطلقا، سوا انکان ممن لا یعتقد او ممن یعتقد. چرا؟
عموم روایت مطلق روایت همه داره این که بلا خمس دستور باشه.
بله بله
روایت هم که میگو خمس دستور هم خمس نداره.
بله بله
همین یک روایت در خود اون همه
بسیار خوب میدونم. حالا میگید ظاهر، حالا که شد ظاهر میاییم میگیم این تعبیری که اخیرا کردن قدر متیقن از اونها مال خمس دست اول است و ممن یتعلق به این مسلم قدر متیقنشه، یعنی ازهر و لذا او مقدم بر این روایت میشه. اما در مورد دست دوم اونا این ظهور کامل رو نداره. این روایت از این نظر میشه از هر یقدم علیه، میشه در کنار دست دومای ممن لا یعتقد، این مجموعه در این مجموعه میشود مقدمه بر اونها. منافاتی نداره یک روایت از یک نظر غیر از هر باشه و به اصطلاح مخصص قرار بگیره، از یه نظر از هر باشه و مقید قرار بگیره. بله آقا میگیره، نگفتیم نمیگیره، ولی میگیم این از هره. یعنی ما بارها این جمله رو گفتیم، مرحوم شیخ هم در رسائل در باب تعادل و تراجی فرمودن یکی از وجوه جمع عرفی کنه اینه، دو دلیل متعارض سرتاسری سرتاسر متعارض، اما وقتی یک طرف یک قدر متیقن داره و طرف دیگر قدر متیقن دیگر، مثال معروفی که شیخ اونجا میزنه ثمن العذرت سهتون ولا بأس ببیع العذرت، دو روایت کاملا متباین و متعارض. شیخ میگه اگر بنا باشه سهت باشه مسلمش در غیر معقول اللحمه یؤخذ به هازا، اگر بنا باشه حلال باشه مسلمش در معقول اللحمه یؤخذ به هازا، این یقدم علیه در قدر متیقنش و او یقدم علی هازا در قدر متیقنش. این جمع عرفی خیلی جا هم نظیرشو داریم و بهشان ملتزم شده. اینجا هم میشه از این قبیل. بله قدر متیقن از وجوب الادا اون روایات وجوب الادا و امثال ذالک این است که بله کسی که به خودش خمس تعلق گرفته. قدر متیقن از این روایات، قدر متیقن به این معنا نمیگیم یقین داریم ها، میگیم لو کان حجتا لکان فی ذالک اولا، اون مقداری که اولویت داره، اون مقداری که ظهور اقوا داره، اینجاست که مال دست دومه. خب از اینجا یقدم علیه. این نحوه جمعی میشه، یه نحوه جمع به اصطلاح ثنائی متعارف بین این دو روایت. و از این جهت این روایت در این قسمت یعمل به موقع عمل میشه در دست دوم مطلق. بله یبقى کلام در یک دو روایت یا سه روایت دیگر که اونا استفاده ازشون که نه منشترا خمس را لا یحل له، یک کافی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، لیس لأحد ان یشتری من الخمس. این اومد صریح و روشن در مورد خمس دست دوم، ان یشتری من الخمس، نال بخره و ربح ببره و به خودش خمس تعلق بگیره. چیزی که الان متعلق خمسه لیس لأحد ان یشتری، این یه روایت. روایت چار باب یک ما یجب و فیه الخمس، اولین باب خمس. روایت دیگر باز از ابی بصیر است، عن ابی جعفر علیه السلام سمعته یقول من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له، کسی که چیزی از خمس رو بخرد معذور نیست، خدا او رو معذور قرار نمیده، چون چیزی رو خریدی که براش حلال نیست. نه، اینی که خریدی ولی خمس به او تعلق گرفته، ولی فیه الخمس، خمس به این آمده، مشاعن فی کذا فلا یحل له. این دو روایت، روایت پنجم باب یک. روایت سومم روایت عیاشی فی تفسیره عن اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یعذن له اهل الخمس. عبدی که رفته یک مالی رو خریده فیه فیه الخمس، این نمیتونه عذر بیاره به اینکه خدای من که اینو به پول حلالم خریدم چیکار دارم به اینکه مال او دورش خمس بوده چنین بوده. نه، این معذور نیست. حتی یعذن له اهل الخمس، مگر اینکه صاحب خمس به او اذن بده. این سه روایت از نظر مدلول که انها سریعون در مورد خمس دست دوم، خمسی که تعلق به اون فروشنده و حالا فروشنده منتقل کرده به کسی دیگری، این خریدار لا یعذر، حتی یعذن لا یعذر شما نظر خمسه، حتی یعذن له اهل الخمس. خب این سه تا روایت اون وقت مشکل پیدا میکنه با روایت حارث ابن مغیره. بگیم حالا این سه تا روایت وقتی قرار داده بشه در کنار روایت حارث ابن مغیره، نسبت به دست دومم تخصیص میزنه، میشه خود این معارضه با او. بله، روایت حارث ابن مغیره در قسمت دست دوم اعم بود که بخره ان من یعتقد و من لا یعتقد. من لا یعتقدش روایات دیگری هم معید بود و دلالت میکرد و مسلم بود، پس در این قسمت باز به قدر مسلمش اخذ میکنیم، در قسمت اخذ ممن یعتقد به قدر مسلم این روایات، و باید بگیم ممن یعتقد لا یجوز. این خودش یه جمع مرحله دومی می شود بین این روایات و روایت حارث ابن مغیره. این روایت سوم روایت ده باب سه انفال. حالا چیکار کنیم با این مجموعه؟ چیزی که می شود گفت این سه تا روایتی که الان خوندیم، یکیش روایت اخیر، روایت اسحاق ابن عمار، خب ما رواه العیاشی فی تفسیره عن اسحاق ابن عمار، روایت مرسلتون. بله، ده باب همینو دارم میگم، همین اسحاق ابن عمار روایت آخری. این روایت عیاشی بود عن اسحاق ابن عمار، پیداست سند عیاشی مرسلون، سند ذکر نکرده، روایت مرسله است و از این نظر به اصطلاح حجت نیست تا بتونه تعارضی داشته باشه. و اما دو روایت اول عنایت کنید، هر دو روایت از ابی بصیر بود، یکی با این سند محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن ابی حنزه عن ابی بصیر فی حدیث لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. روایت دوم را شیخ نقل می کند به سند دیگری، ان محمد ابن علی ابن محبوب، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن القاسم، ان ابان، ان ابی بصیر، باز سمعته یقول، باز ان ابی جعفر، هر دو روایت هم از امام باقره. اونجا من اشترا شیئا من الخوم لم یعذره الله اشترا مالا یهل له. آیا این بیان را که یه مضمون داره یه مطلبه، امام باقر دو بار فرموده و ابی بصیر دو بار شنیده و نقل کرده، یا نه این همون یه باره؟ ابی بصیر یه دفعه نقل کرده برای علی ابن ابی حمزه، یه بار دیگه نقل کرده برای ابان، از طریق ابان به شیخ رسیده، از طریق ابن ابی حمزه به حافی رسیده. نه مضمون یکیه، بله نقل مضمون بدون فرق. شاها بله مضمون، بله میدونم مضمون یکیه، راوی یکیه، مرویون ان یکیه، هر جا اینجور بود میگیم، ما همه جا نمیگیم. بله افراد مختلف از امامهای مختلف، چه بسا روایاتی با یزمن بله کلهم نور واحد با یه مضمون بیان فرمودن، اون لا اشکال فیه. اما وقتی یک راویس و یک مرویون ان، این نبوده که امام باقر دو دفعه، ابی بصیر هم دو دفعه شنیده باشه. و یحتمل قویم یزن قویم، این که این یه دفعه است، ابی بصیر نقل کرده یه دفعه برای ابن ابی حمزه و یه دفعه هم برای ابان. نتیجتا این دو روایت میشه یک، خیلی خوب بشه یک یا دو تا، حالا یک چه اثری میگذاره در مسئله؟ یه روایت حجت هم یکفی برای استدلال احتجاج در یک مسئله. مشکل اینه ابی بصیر روایت اول رو وقتی نقل میکنه یه صدری براش نقل میکنه، روایت فی حدیثه، این روایت صدر داره، اینجا تو اینجا که صاحب وسائل در باب اول نقل کرده صدرشو نقل نکرده، ولی در باب دوم همین روایت رو با صدرش نقل کرده، روایت پنجم باب دو، روایت باب دوم با یه فاصله کمی دو صفحه تفاوت در وسائل، همین روایته، صدرش اینه، امام فرمود کل شیء قتل علیه علی شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله فان لنا خمسه ولا یحل لاحد ان یشتری کذا. با توجه به این صدر میشه مورد گفتگو، در صدر این است که غنایمه، حرامون بر هر چه بخره مگر بر شیعه. غنایم وقتی موردش شد دست اولش کی میشه؟ من لا یعتقه. اگر غنایم از دست پیغمبر تقسیم بشه که اولا اشکال، پیغمبر اول خمسشو بر میداره و تقسیم میکنه و فیه الخمس نیست، اون غنایمی که فیه الخمس لنا خمسه ولا یحل لاحد ان یشتری، کدوم غنایمه؟ غنایمی که از دست من لا یعتقد منتقل می شود. خب پس بنابراین بله این روایت میشه موردش غنایم من لا یعتقد حرامون فیه الخمس لا یجوز لاحد ان یشتری، روایات تحلیل لشیعه میاد تخصیصش میزنه الا لشیعتنا الا لشیعه الا لمن والا آباعنا فکذا، همون روایات خودش میگفت این تحلیل مال شیعه است نه مال غیر شیعه. غیر شیعهش میمونه مورد این روایت. مشکلی نداره این روایت ابی بصیر، خوب دقت کنید حالا جمع بین روایات رو. بله بله مورد اینه. نه بله، چون خود فإن لنا خمسه این مورد و میدونم ولا یهلو این لا یهلو لعدل که دنبالش میفرماید ان یشتری منل خمس شیعا. آیا علی ولام میگه عهد جنسه یا علی ولام عهده؟ از کجا میگی؟ نه ممکنه عهد ذکری باشه، ذکریه به این قشنگی، ذکریه به این گندگی که جلوش داره، این دخالت نداره. لا اقل من الاجماع. روایت از حجیت بر عموم لا یحل ساقط میشه. لا یحل در مورد خمس دست دوم برای لا یحل، اما موردش اینجاست چه ینتقل ممن لا یعتقد، مورد روایت اینجاست، بیش از این دلالت نمی کنه. بله روایت تحلیل هم یساعده، اونا هم داد می زد قاعده همینه، باید برای دست دوم هم حرام باشه، باید لا یجوز لعهد هم یشتری الا انا احللنا لشیعتنا. این الا خودش داره داد می زنی که قاعده این بود که حرام باشه، الا انا احللنا لشیعتنا. پس نتیجتن این روایات اولا با این طبق رسبت، خوب حساب کنید روی این خصوصیاتی که عرض کردن، روایت اسحاق ابن عمار سندش مرسل ولا یعبع به، این دو روایت با توجه به اتحاد مرویون انور راوی یحتمل و قویین اتحاده ما، دیگه نمیشه به صورت مستقل هر کدوم رو بشه استدلال کرد. روایت اول ابی بصیر صدر داره که چه بسا در دومی صدرش نقل نشده، اون وقت اون صدر یا عینه در خمسی که انتقلش رو قبلا تصمیم گرفتیم البته، ولی انتقل من لم یعتقد چون موردش قنائمه، پس انتقل من لم یعتقد. یا تا اون امام قید تحبیده خب نه اینجا نگفته، جای دیگه گفته این خوب بودایی شما به دست شما، نه یه جایی در یه مقام یه جایی در یه مقام دیگر، نه نه اونجا رو کلیتاً میگه برای اینکه به گوش دیگران برسه، بعد برای شیعه یواشکی میگه شما مستثنایی، نه عموما. خب روایت دیگه گفته، عنایت کنید من نظری که رو این بحث دارم اینه که یه وقتی حالا تو کلمات بعضی از بزرگان آقایون هست یحمل علی ذلک، که بیایم الا این که جمع کنیم بین این روایت اونها و بالحمل در مورد مثلا در خمس چنین و چنان، من میخوام عرض کنم نه، قضیه حمل تنهایی نیست تبرعا، بلکه مقتضای جمع رواییست به ترتیبی که عرض کردیم. مفاد این روایت توجه به این صدر نشده توی بیانات بعضی از آیون، با توجه به این صدر مفاد این روایت یختص به خمس دست دوم در غنائم، غنائم لا یکون، اینو ضمیمه می کنیم، لا یکون اونی که فیه الخمس لا یکون الا ممن لا یعتقد، ولا اگر پیغمبر باشه یا امام شیعه باشه امام برحق باشه که اولش خمسشو میده هیچ وقت خمس نداده تقسیم نمی کنه تا فیه الخمس باشه، اینی که لنا فیه الخمس مال اوناییست که ادا نکردن لا یعتقدن به اصطلاح، پس موردش این میشه. وقتی موردش این شد جمع بین این روایت و روایت حارث ابن مغیره خیلی آسون و راحت میشه، این تخصیص میزنه روایت حارث ابن مغیره را، حلیت مال من اینجا نیست، بله الا لشیعت نا که اونجا حل باشه. ولی خمسش که اجازه نداده بودن، به شیعه اجازه دادن، همین که الان هی داریم تکرار میکنیم میگیم الا لشیعت نا. عجبه نخه خمسش رو نمیدن به امام، که خمس خودشون بر میدارن، به امام نمیدن، ایصال نمیشه. خب اون خمس خمس نیست که اینا میدونه. این مثل حرفای بعد جا بود اول انقلاب میگفتن حالا دیگه مالیات چه میدیم دیگه خمس نباید بدیم. خیلی خوب، پس بلاخره این خمس نیست، خمس مصرفش معینه، و الا خمس رو بری هر جا مصرف بکنی که خمس نمیشه که. بس حالا به هر شکل مورد روایت همینه که خمس خریداری بشه، حالا در هر موردی به هر سبه، بالاخره اون موردی است که خمس خریداری بشه، ولو همونی که اونا برداشتن به عنوان خمس بعد آوردن تو بازار فروختن. این هم یه مستاقشه، اینش دیگه بحث موضوعیه. اونی که مورد روایت اینی که انیشتری من الخمس، فرض کنیم فیه الخمس، ولی لا یتصور در غنائم الا این که بگیم دست اولش من لا یعتقده، و به هذا الوجه نتیجتا جمع کنیم بین این روایت و روایت حارث ابن مغیره، اون وقت یبقا عموم روایت حارث ابن مغیره در خمس دست دوم، ولو اشترا من الشیعه، به حاله حجت باقی میمونه، معارضی نداره. این روایت نتونست معارضش بشه. اونی که میگه لا یجوز، بله لا یجوز، برای این را تخصیص خورده به روایات تحلیل، نتیجتا در مورد روایت حارث ابن مغیره میشه جزء مخصصینه. یعنی در مورد دست دومی که خریده شیعه، کسی که شیعه باشه و به دست شیعه منتقل شده، منتقلون الیه شیعه باشه، یجوز، حالا چه از دست من لا یعتقد باشه یا از دست من یعتقد، حجیت روایت حارث باقی میمانه. وقت به این سبک بتونیم بگیم بله روایت یدل بر خمس دلیت خمس دست دوم لشیعه مطلقا، سواء انتقل ممن لا یعتقد یا ممن یعتقد. این جمعی که بین این روایات اقتضا میکنه. و یعید ذلک بل یدل علیه لولا ضعف السند روایت حرس ابن حسیرت الازدی یا حارس ابن حسیرت الازری ازدی. هنوز نخونده باب ششم ما یجب و فیه الخمس، یک روایت درش نقل شده، نسبتا روایت طولانی. قال، راوی اینطور نقل میکنه، وجد رجل رکازا على عهد امیر المؤمنین علیه السلام، یا آقای در زمان امیر المؤمنین جنجی پیدا کرد، فبتاعه ابی منی، حرث ابن حسینه نقل میکنه، پدر من این رو ازش خرید، اون جنجشو مجموعشو یه جا، به 300 درهم 300 درهم به اضافه 100 شاتون مطبع، 100 تا گوسفند طبیع مطبع، از اصطلاحاتی است که در سنین گوسفند و گاو و امثال اینها است، اونی که به حد آبستن شدن رسیده اون رو به حالا مطبع یا طبیع گفته میشه، 100 تا گوسفند داد و 300 درهم و این گنج رو مجموعش رو خرید. وقتی اومد خونه، فلامت و امی، خب زنها از قدیم هم زن سالاری بوده، او شروع کرد به سرزنش کردن که چرا این معامله صرف نمی کنه برای تو، و قالت، اومد برایش حساب کرد، گفت 300 درهم دادی، حالا اون چیز مهم نیست، 100 تا گوسفند دادی، این 100 تا گوسفند الان 100 تا شکمشونه میشه 200 تا، سال دیگه هم 100 تا میزاد میشه 300 تا. در حقیقت تو 300 تا گوسفند دادی، این صرف نمیکنه با این قیمت. حالا خدا رحم کرد تا 10-15 سالشو حساب نکرد پشت سر هم. و قال اخذت هذه به 300 شات، نه 100 تا 300 تا، اولادها مئه و انفسها مئه و ما فی بطونها مئه، اینا رو همه رو تو دادی در مقابل این گنج. قال فندم ابی، پدر من پشیمون شد، بالاخره تأثیر گذاره. فانطلق لیستغیله، رفت سراغ فروشنده تا این معامله رو اقاله کنه، پسش بده، پولش و گوسفندش رو پس بگیره. فعبا علیه رجل، اون مرد قبول نکرد، معامله رو اقاله نکرد. فقال خذ مني عشر شیات، بابا 10 تا گوسفندش هم نگردار، قبول نکرد. خذ مني 20 شات، 20 تاش هم نگردار، باز قبول نکرد. فأخذ، ناچار شد پدرم، فأخذ ابی الرکاب و اخرج منه، این گنج رو گرفت و رفت خورد کرد و فروخت و چنین، ولی سود کرد براش. فأخرج منه قیمت الف شات، پول 1000 تا گوسفند ازش در آورد. فروشنده وقتی اینو دید او به طمع افتاد، پس این میشد تو بازار اینطور فروش بره، من مثلا توجه به قیمتش نداشتم. فعطاه الاخر، اون فروشنده آمد، فقال خذ غنمک و اعطنی ما شئت، بیا گوسفنداتو بگیر و هر چی میخوای به من بده. فعبا، پدرم قبول نکرد. فعالجه، باش به اصطلاح شونه زد، بازم قبول نکرد. فقال، مرد تهدیدش کرد، گفت لعذرن نبک، به ضرر میزنم، تلافیش رو سر جر میارم مثلا. فستعدا امیر المؤمنین علیه السلام، رفت خدمت امیر المؤمنین شکایت کرد راجع به این معامله. فستعدا امیر المؤمنین علا ابی، سلام ما، خب طبعا شکایت است و امیر المؤمنین هم فرستاد سراغ مشتکاعت، سراغ پدرم فرستاد و آمد. فلما قص ابی علی امیر المؤمنین علیه السلام، وقتی پدرم قضیه رو با امیر المؤمنین در جریان گذاشت حضرت رو و بیان کرد. فلما قص ابی علی امیر المؤمنین امره، جریان رو بیان کرد، قال، امام اینجا رو کرد به اون فروشنده، قضیه گفت شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. گفت این که امیر المؤمنین گفت رو کرد به اون که معاملتون که هیچی سر جا خودش، تازه باید خمسشم بدی، خمسشم به عهده توست، برای که تو گنج رو پیدا کردی، نه این را. و قال لصاحب الرکاز عد خمس ما اخذ، اون 300 درهم با 100 تا گوسفندی هم که گرفتی خمسشو باید بپردازی به عنوان خمس رکاز. فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الرکاز وليس على الاخر شيء لانه انما اخذ ثمن غنمه، او ثمن گوسفندا و همشو گرفته، او نه به عنوان رکاز، او به عنوان رکاز تصرف نکرده، تو رکاز رو استخراج کردی پس به تو تعلق میگیره. روایت مدلول این قسمت آخرش چی شد؟ خمس هست به جای خود. اما اینی که خریداره و خمس اومده دسته، یعنی این رکاز اومده دسته او، بعدم خورد کرده تو بازار فروخته به چه قیمت بالایی، نه این خمس رکاز نداره. حالا خمس اربع مکاسبش آخر سالش باقی بمونه یا نمونه، اون مطلب اون آخر، ولی فروشنده باید خمسشو بده. خب این معناش اینه، مصداق این مورده که خمس به دست دوم تعلق نمیگیره، ضامن خمس همون اولی است، حالا فروخته به پولش تعلق میگیره، باید خمس از اون ثمنش رو بپردازه. مدلول روایت روشنه. اضافه کنیم فقط این مطلب را. بسیار این هم میتونه ندونه ولی یعتقد و بلخم ساله داریم این قسمت شو میگیم اضافه میکنم اجازه بدیم. مسئله دونستن و ندونستن تو تفصیلات فقها ها نیست، ممن یعتقد یا ممن لا یعتقد، ممن یعتقد باشه ولو مسئله نداند سواء که نپرداخته باشه از روی جهل یا تفاوت نمیدونم اجتهاد یا چنین و چنان و یا قسیانن، اینش فرق میکنه، بحث وضعیه نه بحث تکلیفی. خمس تعلق به هازا، قاعده اقتضا میکنه وقتی آمد در هر دستی که واقع شد این مال فیه الخمس فلو هر که باشه تا وقتی ادا کنه، حالا چه جهلن باشه چه اسیانن باشه چه هر جوری که بخواد باشه. بله ممن لا یعتقدش به روایات بسیاری این زمان از دوش خریدار شیعه برداشته شد. بله باز قاعده اینه این مال در دست هر که گذشته ضامنون، اون اولی هم ضامنون، چیزی کسی یستقر و زبان علا من اطلفه که آخری باشه، ولی میتونه امام در همون جا هم به اولی، به دست اول، به دست دوم، به هر کسی صاحب مال به او مراجعه کنه، از او بگیره، در او مراجعه کنه به دستهای بعدی طبق بحث تعاقب عیادی تا برسه به آخری. این قاعده اولیه است در کل اموال. حالا امام زمان آخری رو القا فرمود در من لا یعتقد، زمان رو مستقر کرد در اون ایادی قبلی، این رو تصرفی شد در اینجا. حالا ما در این روایت، این روایت سوال جواب در همین حدی که امام فرمود، حالا توش من یعتقد من لا یعتقد امثال اینا نیست، ولی قدر متیقنش کسیست که این خریدار من یعتقده و هم فروشنده، که امام میش میگه خمس رو بده، اگر او به حرف امام اعتقاد نداشت و امثال زاله که امام اینو بهش نمیگفت. پس قدر متیقنش میشه کسی که حالا به قول شما جاهل بود نمیدونست ولی حالا دونست، اما یعتقد رو به فرمایش امام.
امام حاکم بوده دیگه،
حالا
هر زمانی خمس رو میگرفته، در زمان من لایعتقد
نه در میدونم بسیار خوب به قول امیر المؤمنین معتقد بود یا نبود، ظاهرش اینه که اینا فسعدا به امیر المؤمنین و امثال زانه، قدر متیقنش میشه این، اون وقت بگیم این روایت خودش میشه باز مؤید این بحث که ولو در من یعتقد نه این یجوز و تصرف و خمس یبقا بر ذمه همون فروشنده. این روایت هم میتونه معیده این مطلب باشه، ولی که نرس کردیم البته روایت ضعیف و سنده، چون در سندش قطع نظر از بیس افرادی که نام برده شده، حارث ابن حرس الازدی ان حارث ابن الهزیرت الازدی که لعل پدر و پسر باشم، ولی در هر مرتبهش در دو جا ارسال داره، امن حدثه امن اخبره، در دو نقطه در سند روایت ارسال است، روایت از نظر سند قابل اتکال نیست ولی از نظر دلالت خوبه و میتونه لااقل به عنوان مؤید بحث گذشته قرار بگیره. و بر این اساس عرض میکنیم حالا که لا یبعد که بگیم بله خمس دست دوم مطلقا حلالون و این کان الاحوت اداء الخمس من، برای گیرنده هم اون هم به جای خود. این یه بحثی که در اینجا مطرح شد. بحث خمس در معادن طبق متن تحریر تقریبا اینجا تمام میشه، البته یه فروعی هست در عروه مطرح شده، در متن تحریر دیگه نیاوردن، فروعی که شاید کمتر محل ابتلا بوده از این نظر و به خصوصی فرعی از نظر اینکه لازم است ثبت بشه، تجسس بشه در جایی که نمیدونیم به نصاب رسیده یا نرسیده و هو سهل بناء بر اینکه بگیم نصاب درش حساب نمیشه و نصاب نداشته باشه، طبعا موضوع مسئله منتفی میشود. مسائل معادن اون مقداری که در متن تحریر آمده به همین مبحث تمام میشود. الثالث مما یتعلق به الخمس الکنز، عنوان بعد عنوان گنج، کسی که گنجی به دست بیاورد یتعلق به الخمس. اینم یادآوری کنم روایتی که الان خوندیم موردش گنج بود، ولی از این حیث دست اول و دوم در انواع مورد خمس تفاوتی نیست، همونطور که اصل مسئله را آیون بعضی آخر خمس نسبت به همه موارد ذکر کردن. اینجا در این بحث در تحریر آمده بود نسبت به معادن، ولی بعد عبارات اونجا را هم خوندیم زمینه کردیم، بحث عمومیت داشت، روایت موردش رکاز بود، ولی از همین مورد میتونیم تعمیم را استفاده کنیم. حالا مورد سوم از مواردی که یجب و فیه الخمس کنده، در رابطه با گنج، در این که گنج یکی از مواردی است که یجب و فیه الخمس، تعبیر صاحب جواهر نقل می کند بلا خلاف فیه از حدائق نقل می کند و خلاف و ظاهر القنیه او صریح ها و فی المنتها انه بلا خلاف بین اهل العلم بل اجماعا فی الخلاف و تذکره، در خلاف و تذکره ادعای اجماع هم شده و همچنین فی ظاهر الانتصار او صریحه بل فی المدارک اجمع العلماء کافه علا وجوب الخمس فیه، که این مورد اجماع مدارکی این اجماع رو نقل میکنه و پذیرفته اجماع رو. مسئله از نظر اصل وجوب خمس چنه اجماعیون و مما لا خلاف فی، ولذا بسیاری از فقها در اصل بیان وجوب خمس از روایاتش و نقل روایات و امثال اینها چشم پوشی میکنن، میرن سراغ یک مسئله عمده و اونی که رکاز چیه، گنج به چی میگید، چند به چی میگید، چند چه جور چیزی هست که یک مسئله عمده اونه. در این حال ما فکر میکنیم یه مرور بر روایات باب لازمه از این جهت که تو این باب یه روایت معارض داریم که حالا نمیدونم صاحب جواهر دیگر رو هیچ بهش اشاره هم نکردن، در حالی که یه روایت معارض داریم. طبعا برای اینکه بتونیم روایت معارض رو حلش کنیم، توجه به این که از نظر روایات ما چند تا روایت داریم در این مضمون وجوب، روایاتش وضعش چجوره، صحتش، امثال اینها مورد نیازه. ضمناً به یه جهات تاریخی هم حالا این روایات و این بحث رو میخونیم تا برسیم به بحث حقیقت الکند، مصداق کند، انشالله فردا بیانی خودم. بله آقا فردا تحصیله یعنی؟ زوده یه خورده، حالا ایشون میگم فردا شهادت حضرت بله؟ نمیدونم الان رسمن فردا بیوت آقایون اینها روزه هست بله؟ نکردم؟ نه، حالا فردا رو هستیم انشاءالله تا ببینیم به کجا میرسیم.